بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. مسائل وسائل در جلد 6 وسایل همین کتاب جهاد باب 16، یه بابی رو زیل عنوان وجوب حسن ظن بالله و تحریم سوء ظن به خداوند مطرح کرده. حالا ما نمیخوایم وارد این بحثا بشیم که مثلا وجوب و تحریم اینها چه جور وجوب و تحریمی است در این فضاها. چندین روایت آورده، همشون قابل تأمل و دقت و بررسی، یعنی واقعا در یک بحث مفصل تر باید بینا توجه کرد. من دو سه روایت از این روایت رو میخونم. از امام رضا، عن ابی الحسن رضا علیه السلام، اینطور روایت اومده که احسن الظن بالله فإن الله عز وجل يقول أنا عند ظن عبدي المؤمن بي إن خيرا فخيرا و إن شرا فشرا. خیلی مهمه. اولا میفرمان که حسن ظن به خدا داشته باش، خوشبین باش به خداوند متعال. این در نهاد کار ما، اون باطن کار ما، یک خوشبینی شدید باید به خداوند متعال باشه. بلاز سلوکی، بلاز دنیا، بلاز آخرت تأثیرات جدی داره. امید همیشه برقراره. امید همیشه برقراره. و مسئله محبت به خدا دائما تأمین میشه. تو مباحث سلوکی و امثال اینا نباید، اصلا کلا در زندگی و اینها نباید جوری انسان برخورد بکنه که آرام آرام نسبت به خداوند یک نقطه های منفی در ذهن شکل بگیره. این خیلی ناپسنده. مثلا اینکه گفته میشه هر چی خیر هستش به خدا نسبت بدید، هر چی که بدی هستش، نارسایی است، به خود نسبت بدید. این یک گوهری بسیار مهم، ما باید مواظب باشیم، و اونم محبت و عشق به خداوند، خوشایندی نسبت به خداوند. این همیشه باید در تضاد باشه. هیچ چیزی نباید این رو تضعیف کنه. چیزهای دیگه همه باید تو این زمین بازی کنه. بله، حالا مثلا یه وقتی آدم گله‌مندی‌هایی پیدا می‌کنه، تلخ‌کامی‌هایی پیدا می‌کنه، این هم سر جا خودش، ولی باطن حقیقتش باید حسن ظن به خداوند متعال باشه. در روایات زیاد داریم، اگر این حسن ظن به خدا باشه همینجور، یعنی خیر، انسان ظن خیر به خدا داشته باشه خیر می‌بینه، اگر ظن شر به خدا داشته باشه شر می‌بینه. این بلاد هستی شناختی هم جای بحث و گفته بود داره که چرا به این شکل میشه. در روایت دیگری از امام صادق علیه السلام هست، و این ابو عبدالله کان یقول من حسن ظنه بالله کان الله عند ظنه به و من رضی بالغلیل من الرزق قبل منها الیسیر من العمل. هر کسی به خداوند حسن ظن داشته باشه، خداوندم در نزد همین ظن او است، این همین جوریه. و بعد میفهمم هر کسی که به قلیل از رزق راضی بشه، خداوندم به یسیر از عمل از او راضی خواهد شد. باز در روایت هست از امام باقر علیه السلام که حضرت فرمود وجدنا فی کتاب علی علیه السلام ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال علی منبره والذي لا اله الا هو ما اعطى مؤمن يا ما اعطي مؤمن قد تو خير الدنيا والاخره الا بحسن ظنه بالله ورجائه له وحسن خلقه والكف عن اغتياب المؤمنين. رسول الله در منبرش اینجور فرمود که قسم به کسی که لا اله الا هو، هیچ مؤمنی هرگز خیر دنیا و آخرت بهش داده نشد مگر به واسطه اینا، به واسطه حسن ظنش به خدا و رجائه له. این رجاء عطفش به حسن ظن در واقع نسبت بین حسن ظن و رجا رو توضیح میده، به حسن ظن نید الله و رجائه له و حسن خلقه، حسن خلق و کف عن اغتیاب المؤمنین، غیبت نکنه، حسن خلق داشته باشه، حسن ظن به پروردگار داشته باشه، این خیر دنیا و آخرت خداوند بهش میده. والذی لا اله الا هو لا يعذب الله مؤمنا بعد التوبه والاستغفار الا به سوء ظنه بالله و تقصیر من رجائه له و سوء خلقه و اختیار المؤمنین. نکته قشنگی توش هست عرض بکنم. میفرماد که قسم به اون کسی که خدای جز او نیستش، خداوند عذاب نمی کند مؤمنی را بعد از توبه و استغفار مگر به سوء ظنش به خداوند. ببینید این نکته رو با توجه کرد که انسان اگر خطاهایی و گناهانی ازش سر زد و بعد اون چرا که شریعت گفت توبه کرد، استغفار کرد، مسیرش رو رفت، این که دائما انسان مثلا بازبیر نشد، مثلا و همیشه یک وضعیتی نسبت به اون حالتهای سابقش داشته باشه، این یک جور سوء ظن به خداوند متعاله. و خدایون اهل معرفت هم تذکر میدن مثلا گاهی از اوقات ظلمه، گاهی از اوقات تنزل از اون مقامه. توجه کردید؟ حالا آقایون عرفا یه مرحله‌ای دارن که دیگه نباید به فکر گناهان خودش باشه، تمام شد دیگه. خود اون توجه به گناهان یک نوع اثنینیتی میاره، یک نوع فاصله از حق میاره. توجه کردید؟ حالا ما کار به فرمایشات آقایون اهل معرفت اینا نداریم، در چه مرحله‌ای چجوری پیش می نکنن. ولی به نحو عادی و متعارف اینو مواظب باشیم. خب این همه روایات ما داریم، اگه این کار کردید این گناهان بر بله. مثلا فرمودن که اگه کسی این کارو بکنه مثل اینکه تازه متولد شد، کاملا باید اعتماد کرد. دقیقا همینه اون چی که فرمودن، اگه کسی این کارو بکنه خداوند میبخشه، بخشیده تمام شد. فقط باید مراقب بود هر وقت برعکس نتیجه بده، انسان بخواد از این بحثا سوء استفاده کنه. خب حالا ما این کار کردیم، همه گناه پاک شده، از اول شروع کنیم به گناه کردن مثلا. توجه کردید؟ این مواظب با شما هر وقت این دست از روایات که عین واقعیت و حقیقت داره برعکس نتیجه میده، معلوم میشه این اصلا واقعیت نداره، همه اون گناهان هم حساب میشه، هیچ هم بخشیده نشده. کسی که در مسیر سلوک الله هست و در مسیر تواضع و نورانیت قلب و اینها هستش، تو این فضاست، بدون اینکه اوج بگیره، بدون اینکه غرور بگیره. چون انسان هی دائما میگه نه نشد، هر کار میگه نشد. نشد چی؟ خداوند خودش فرمود، بارها وعده داد که تمام شد، بخشیدم من شما رو. توجه کردید؟ رو مثلا این کار کردید بخشیدم دیگه. اگر بخواد در واقع نتیجه معکوس بده، خب در اون صورت حرف نادرستی. یعنی هر وقت میخواد مثل این میمونه، اوج به انسان بیاد بالا، انسان باید اون گناهان سابقش مثل پتکی بگیره تو کله اینا بزنه. تو دیگه خفه شو با این گذشته ای که داشتی، توجه کردی؟ مثل این میمونه. غرور انسان میخواد بیاد بالا مثل همین معنا، توجه کردی؟ بلکه نه، تو این فضا نیست. یه وقتی تکرار این بحث و اینها، اون محبت به خداوند که عرض کردم اون گوهر اصلی نجات انسانه، اون رو ضایع میکنه. این خیلی صدمه هست. سوء ظن نباد، سوء ظن به خداوند متعال، نه دیگه تمام شد، من دیگه جهنمی هستم. توجه کردید؟ هی تکرار، هی دیگه. وقتی اینا رو میگه به جهت اینکه بله بزرگانم آیات قرآن رو میخوندن گریه میکردن، مثلا حتی تو آداب قرآن خوندن هم هست که آیات جهنم اینا اومد بگید مثلا من مشغول این هستم. ولی مواظب باشون تو مسیر تربیت این بحث. اصلا فهم ما از بحث های روایات تربیتی باید فهم خاصی باشه، ملاکای ویژه‌ای میخواد، یه اصول و قواعد خاصی میخواد، اصل تربیته. توجه کردید؟ ولی حالا مثلا فرض کنید آدم آیات جهنم بخونه، آیات بهش که میرسه نه ما که اصلا تو این فضاها نیستیم، شو جهنم میرسه ما که جهنمی هستیم، تمام شد کار ما با این وضعیتی که داریم و اینا، این واقعا بده. این سوء ظن به پروردگار متعال داشتن هست. تمام شد. خب در هر صورت بستگی داره که توبه تا چه مقدار عمیق باشه. توجه کردید؟ توبه تا چه مقدار عمیق باشه. اون کارهایی که انجام گرفته خب خیلی از چیزها رو پوشش میده. ممکنه مثل اینکه آدم چاقو ببره چشمش رو کور بکنه، خب آسیبایی به خودش زده، توبه کرده، جبرانهایی شده، در مسیر بازگشت قرار گرفته. چه مقدار مثلا این توبه عمیق باشه یا این کار عمیق باشه، اون کارام با هم فرق می‌کنه. همین کارهایی که می‌فرمان مثلا کسی انجام بده گناهش پاک میشه، بازم با هم دیگه فرق می‌کنه. خود به لسان روایات فرق، بعضی از اینا ممکنه تو اون اعماقش رو پاک کنه، بعضی هم ممکنه نکته هایی باشه ولی به سعادت اصلیش ضربه نزنه، به درجهش در بهشت ضربه بزنه. توجه کردی؟ مثلا فرض ما مثل مادر متولد شدی، مثل این گناه اصلا نکردی. بله، کسانی هم که از مادر متولد میشن معنیش نیست که همه تو بهشت تو اعلی درجه هستن که. بله،
تو الان از مادر متعلق گرفتی، مثلا 3 سال پس رفت جلوتر.
مثلا جلوتون اونا هم زحمت کشیدن، حکمت خدا که. ولی در هر صورت اهل نجاته، اهل نجات بودن خیلی مهم هست. بله بله اونام هست. بله سیادت هم چند دیگه ممکن. بله حالا روایت تو این قسمت زیاده. من یک روایت از محاسن برقی اومده، راوی میگه از امام صادق اینطور شنیدم که یؤتا به عبد یوم القیامه ظالم لنفسه، یک آدمی رو میارن که به خودش ظلم کرده و یقولو و یقول الله الم آمرو که به طاعتی، آیا من امر نکردم به این که من اطاعت کنی، الم انهک ان معصیتی، آیا تو نهی نکردم از معصیت خودم، و یقولو بلا یا رب، چرا ام فرمودی نه فرمودی اینا، ولی ولکن غلبت علی شهوتی، شهوات بر من غلبه کرد و گناه کردم، فإن تعذبنی فبذنبی لم تظلمنی، اگر من عذاب بکنی خب به خاطر گناهانم من عذاب کردی، ظلم نکردی به من، فیعمر الله به الی النار، هم یه خودت هم اعتراف کردی و برو به طرف جهنم، فیعمر الله به الی النار، فیقولو وقتی میبینی که نه کار جدی شده، فیامر الله به الی النار فیقول ما کان هذا ظنی بک، من اینطور گمان نمی کردم با من برخورد کنی، من فکر نمی کردم اینجوری با من برخورد کنی، فیقول خداوند می فرماد ما کان ظنک بی، چی فکر می کردی گمان چی بود، قال کان ظنی بک احسن الظن، من خیلی حسن نیت حسن ظن داشتم به شما، فکر میکردم بالاخره میبخشی حالا گناهانی کردی و اینا، اینجور فکر میکردم، فیامر الله به الی الجنه، خداوند امر به بهش میکنه. ولی اون حسن زن، حسن زن خیلی اهمیت داره. گاهی از اوقات افرادی تو همین مسائل مثلا دینی و اینجور چیزا هستن، ولی چون مسائل تربیتی خوب رعایت نمیشه، ما تو منبرها اینا مواظب باشیم، ما خیلی باید مراقب باشیم، بالاخره ما طلبه هستیم این چیزا رو میخوام، گاهی از اوقات اون ریشه محبت به خدا رو میسوزونیم، خیلی بده. ولی گاهی از اوقات در افراد بسیار متعارف و معمولی هستش، گناه های سطح عادی میکنه، نه اینکه پلید و پست باشه، نه توجه کردید، یعنی نه اصلا جرثومه شیطنته، اون هیچی، خیلی گناه کرده ولی یک دل روشن با خدا داره. اکثر افرادی که تو این مسیر هستن و بالاخره مثلا یه حوادثی پیش اومد، یه دفعه شدن جزء اولیاء الله، اون به خاطر همون دل روشن هستا. این نباید امید رو از مردم گرفت، امید خیلی مهمه، یعنی روشن باشه راهش نسبت به خداوند متعال. توجه کردید؟ عرض کردم غیر از اون عده‌ای که اهل عناد و اون زمختی های شدید تو نفسشونه، بقیه افراد متعارف معمولی تو چیزشون، اگه تو واقعا تو جانشون و تو ذهنشون برید، خداوند متعال یک نگاه عجیبی به خداوند متعال، یه حسن ظن خیلی خوبی داره، اون بالاخره اون نجات خواهد داد. ممکنه مشکلاتی همین هایی که الان تو روایت از اینا، ما روایت دیگه داریم، مسیرهای ممکن در قیامت پیش بیاد، ولی اون نجاتش میده، اون حسن ظن به پروردگار نجاتش میده. فیقول الله تبارک و تعالی لقد نفعك حسن ظنک بی الساعه، امروز اون حسن ظنی که به من داشتی به دردت خورد، اون حسن ظن، اون مغز کار که در جانت یک نقطه امیدی به من داشتی، اون اثرشو کرد، بالاخره اثرشو میکنه و منشه نجات انسان میشه. بله تو روایت داریم، تو همین قسمت روایت داریم که در میگه که من اینجوری فکر نمی کردم، بعد خدا برمیگرده میگه که به ملائکه میگه که من که میدونم این دروغ میگه، این یک لحظه هم حسن ظن به منم نداره، این در صورتی که حسن ظن واقعی داشته باشه خیلی، اگه حسن ظن واقعی هم نداشته باشه که اینم به نظرم باز یک ریشه هایی در همون در زندگیش داره، و الا اگر غیر از این باشه اصلا اونجا بر نمیگرده به خدا بگه، چون تو اون روایت داره که التفت مثلا بر میگرده به خدا میگه من فکر نمیکردم اینجوری، اگه ریشه ای نداشته باشه حتی اینم نمیتونه، اینم در واقع اصلا با عناد در مقابل خدا میسته، اینجوری نیست، اینم برمیگرده به آنچه را که در زندگیش اینها بوده. حالا ظاهرا میتونه دروغ بگه، معنای هستی شناختی داره اینها، اینجوری نیستش. پوشش هایی که وجود داره و نحوه بروز و ظهوری که میکنه و اینها بله. خیلی خوب، برگردیم به مباحث خودمون. ما در تنبیه تفصیلی ابتدا ضابطه اختلاف تشریفی رو گفتیم. ضابطه اختلاف تشریفی که اینجا مطرح شد به حسب ادبیات حکمای مشا بود، ادبیاتی که به تدریج در اختلاف تشریفی مطرح شد و حالا آیا می شود با اون ادبیات مشایی جمع بشه یا نشه، این هستش که عامل اختلاف و عامل اتحاد یکی باشه، یعنی ما به الاختلاف و ما به الاتحاد یکی باشه. این ضابطه اختلاف تشکیکی بود که به تدریج در نقطه کمال خودش پیدا کرد. صدر متعلم بعد از اینکه ضابطه اختلاف تشکیکی رو مطرح فرمودن، می‌فرمان که در چهار مقام بین حکمای مشرا و حکمای اشراف اختلاف افتاده. ابتدا فهرستش رو میگه، بعد وارد تفصیل این مقام‌های چهارگانه میشه. مقام اول رو تو بحث فهرست، مقام اول این استش که آیا در ذات و ذاتیات ممتنع استش که تشکیک راه پیدا بکنه به انها استگانه تشکیکش، یا نه ممتنع نیستش که تشکیک راه پیدا بکنه. صدرا بعدا میفرماد هر یک از این بحثایی که ما دو شقی مطرح میکنیم، اولش حکمای مشرا گفتن، دومش حکمای اشرا گفتن. مثلا تو اینجا حکمای مشرا معتقدن که ممتنع استش تو ذات و ذاتیات تشکیک را پیدا بکنه، حکمای اشراق معتقدن که نه، ممتنع نیستش که توی ذات و ذاتیات تشکیک را پیدا بکنه، میشه که در ذات و ذاتیات شدت و ضعف تشکیک اتفاق بیفته. در ادامه همین بحث صدر متعلم میفرماد بعضی از متأخرین ادعا کردن، بعضی از متأخرین ادعا کردن که همه مشائین و اشراقیون اینها در سه قسم تشکیکی مشا مطرح کرد، یعنی همون بحث در واقع اولویت و عدم اولویت، اقدمیت و عدم اقدمیت، اتمیت و عدم اتمیت، تو اون سه قسم تو دو قسم اولی یعنی اولویت و اقدمیت همه اتفاق دارن که تو ذات و ذاتیات تشکیک را نداره. اختلاف دیگه بین حکمای مشا و حکمای اشراق هستش تو این قسم اخیر، یعنی اتمیت و عدم اتمیت توش اختلاف وجود داره. صدر میگم این چیز عجیبیه، چجوریشون ادعای اتفاق بین حکمای مشا و اشراق کرده در حالی که در کلمات اشراقیون به تبع حکمای فرس این مسئله مطرح شده که اون جوهر نوری که وجود داره برخی از این جواهر نوری اقدم هستش نسبت به بعضی از جواهر نوری دیگر، علت اونا هستش، پس بحث اقدمیت و خلاف اقدمیت هم هست. چطور شما میفهمید که نه تو اون دوتای اولی همه اتفاق دارن که تو ذات و ذاتیات نیست ولی فقط تو سومی اختلاف شده؟ چیزی ندیدم که کسی بگید کی گفته. خب پس این مقام اول از مباحثی که تو تشکیک مطرح میشه بخونیم. میفرمان که والخلاف بین شیعت الاقدمین، پیروان اقدمین منظور رواقیون است، شیعه اقدمین یعنی همین اشراقیون اسلامی و اتباع معلم اول از مشائین، خلاف بین اینها فی اربع مقامات در چهار مقامه. الاول ان الذات او الذاتی بالقیاس، ذات یعنی مثلا نوع، حالا یا نوع حقیقی یا نوع اضافی، ذات یا ذاتی، ذات این جنس و فصل، ذات یا ذاتی در مقایسه با افراد یک شی ایمتنع و ان یکون متفاوتن به شیء من انهای تشکیک، آیا ممتنع استش که متفاوت باشه به یکی از انهای سگانه تشکیک، سواء کان بالاولویت و عدمها او بالتقدم و تأخر او بالکمال و نقص، این سه قسم همون سطر بالا داشتیم ما، اولویت و عدم اولویت، به تقدم و تأخر اونجا چی داشت؟ اقدمیت و عدم اقدمیت، بالکمال و نقص اونجا چی داشت؟ اتمیت و عدم اتمیت. اون اتمیت و عدم اتمیت همین کمال و نقص هیچ فرقی نداره. ام یمکن فیها زالگی، اینکه نه در ذات و ذاتیات تشکیک راه داره، تشکیک به یکی از این سه نوع راه داره. خب چنانچه بعدا صدرا میفرماد اون اولی رو حکمای مشرا میگن، این دومی رو حکمای اشراق میگن. و من المتأخرین من الدل بداهت و اتفاق الجمیع فی نفی تشکیک بالاولین فی الذاتیات. بعضی از متأخرین ادعای کردن که هم بدیهیه هم همه اتفاق دارن، یعنی مشرا و اشراق و همه اتفاق دارن، در این که تشکیک به حسب دو قسم اول تو ذاتیات راه نداره. دو قسم اول منظور چیه؟ اولویت و اقدمیت، یعنی اولویت و عدمش، تقدم و تأخر، اینا تو ذاتیات نیست. اگر هم اختلاف هست تو بحث کمال و نقصه. صدرا میفهمد و هوا مستبعد جدا، این حرفی که ایشون میزنه که مثلا اتفاقی است و بدیهی است و اینها که در دوتای اول نیست، واقعا بعیده. و قد غفل ان الانوار الجوهریه النوریه عنده حکماء الفرس والاقدمین بعضها، بله بعضها علتون للبعض به حسب حقیقت الجوهریه البسیطه عندهم. زمان غافل شده این بعض متأخرین از این که انوار جوهری نوری، اشاره داره به دیدگاهی که حکمای اشراقی دارن. حکمای اشراقی معتقد هستن که از نفس تا خداوند متعال همشون جوهر نورن، و چون اثرات ماوی هم هست دیگه، میگه خداوند متعال که نور الانواره جوهر نوره، عقل اول جوهر نوره، همینجور تا برسه به نفس. حالا انوار جوهری نوری در نزد حکمای فرس و اقدمی، این رواقیون، هم حکمای فرس میگن هم رواقیون میگن هم حکمای اشراق ما میگن، بعضی از اینها علت برای بعضی هستن به حسب حقیقت هل جوهریت البسیدت اندهام، به حسب حقیقت جوهری بسید در نزد اینها، یعنی حقیقت نور یک حقیقت جوهری بسید هستش. چرا میگه بسید؟ به خاطر اینکه تقدم و تأخر رو تشکیکی درست کنه، نه به حسب فصول مختلف، نه یک جنس داره و یه فصول جدا میشه، نه، چون میخواد به نوع تشکیکی درست کنه، میگه بسیط، این جنس و فصلی نیست. چی میخواد بگه؟ میخواد بگه نگاه کنید بعضی از جواهر علت بعضی هستند، پس خب بعضی از جواهر اقدم از بعضی هستند، پس چطور شما میگید بعضی اقدمیت و اولویت اینا نیست؟ این تمام. مقام دومی که بحث صورت میگیره در ادامه گفتگوهایی که تو همین فصل داریم این هستش که آیا وقتی که تشکیک اتفاق میفته در اون مصادیقی که یک مفهوم به نحو مشکک صدق میکنه، آیا اون مصادیق با یکدیگر اختلاف نوعی دارند؟ اینه که میگه حکمای مشا میگن. چرا؟ بخاطر اینکه حکمای مشا معتقد هستن که میگن مفهومی که به اختلاف تشکیکی بر مصادیقش هم میشه، اگه خوب دقت بکنید اون افراد هر کدوم با یک فصل خاص از دیگری ممتاز شدن. اگه این حرف رو بزنیم پس اختلاف نوعی دارن اینا اختلاف نوعی دارن. آیا اختلاف نوعی دارن؟ مشا میگه بله اختلاف نوعی دارن. یا اینکه نه دست کم میشود اختلاف نوعی نداشته باشن، یعنی میشه اختلاف نوعی بشه میشه اختلاف نوعی نشه. این حرفی که حکمای اشراق، حکمای اشراق میگن اگه یک مفهومی به نحو مشکک بر چندین مصداق صدق کرد، میشه اختلاف اینها به حسب فصول متعدد، نه یعنی انواع مختلف نباشن، یک نوع ازش داره شدید و ضعیف میشه. اینم مقام دوم. الان اینجا مد نظر نباید این باشه، توجه کردید؟ یعنی ما نباید کلمه اشدید از ضعفیت رو به حسب فضای کیف فقط لحاظ بکنیم. توجه داشتم به این نکته؟ بله، اصلا کلن تشکیک مطلقا، آیا تشکیک به نحو مطلق؟ لذا بعضی از اساتید فرمودن که این چیزی که در مقام دوم اومده یه بخشی از مقام اول، چون در مقام اول هر تصمیم گرفتی اینجا دیگه تمامه، دیگه طرح شک و شبهه در دومی معنا نداره. حالا ما هم یه دفاعی خواستیم بکنیم، نیاز نداره، ذهن ها فقط متفرق و پراکنده میشه. و ثانی، ان تشکیک بالاشدیت و الاضعفیت، تشکیک به اشدیت و اضعفیت، ایوجب الاختلاف النوعی بین افراد ما فیه الاختلاف. پس اینجا علی القاعده باید جوری منظور از اشدیت و اضعفیت چیز خاصی نیست، همون بحث تشکیک. ایوجب الاختلاف النوعی بین افراد ما فی الاختلاف، آیا موجب اختلاف نوعی بین افراد اون چیزی که درش تکثر و اختلاف هستش حاصل میکنه؟ یعنی موجب میشه که مثلا این مصداق یه نوع باشه، اون مصداق دیگر که به نحو شدیدتر یا ضعیفتر هستش یک نوع دیگریه، اون سومی یک نوع دیگریه. لیکون منشأ الاختلاف فصول هز ذاتیه، تا اینکه منشأ اختلاف فصول ذاتیش باشه، یعنی هر قسمتی شدید ضعیف ضعیف مثلا همینجوری میره پایین، هر قسمتی با یه فصل خاص جدا بشه که هر کدوم یک نوع ویژه باشه، که یعنی تشکیک اتفاق واقعا نیفتاده مگر در محل صدق و حمل، که اینو کی میگه؟ حکمای مشا. ام لا، یعنی که نه اینجور نیست، یعنی موجب اختلاف نوعی نمیشه. ام لا، بل یجوز الاتفاق النوعی بین البعض و ان لم یجوز بین الجمیع، یعنی جایزه که اتفاق نوعی بین بعضی از این مصادیق باشه. بعض که میگه نه، یعنی یکی، یعنی دو تا سه تا چهار تا پنج تا اتفاق نوعی باشه. بله، نمیخوام بگیم در همه اینا مثلا اتفاق و اتحاد نوعی باشه، نه، بعضی جا ممکن نوع عوض بشه، فصل جدید بیاد، ولی دست کم تو دو تا، دست کم دو تا مصداق با شدت و ضعفی که داره اتحاد نوعی داشته باشه، اختلاف نوعی. خب اینی که میگه حکمای اشراق میگن دیگه، همین دیگه ارز کدم به از گسته های جوادی. نه ببینید بحث بعد از دای طلاع جوادی میفهمان که تشریکی به اشدیت و اضافیت اینجا نیومده. این اشدیت و اضافیت تو همون فضای چیه؟ تو فضای کیف هستش. روح این مقام ثانی چیزی جز این که بگیم قسمی از اون مقام، مقام اول خیلی گسترده است. اختلافی که تو مقام اول مطرح شد، شما هر تک مثلا قسم اولی شده قسم دومی شده تمام دیگه، اصلا نیازی به طرح این بحث نیست. نه، نوع درسته، نوع عبارت پردازی و تقریر بحث فرق میکنه. اونجا گفتیم چی؟ آیا تفاوت تشکیکی دارد یا ندارد؟ اینجا میگیم آیا اختلاف دارد یا ندارد. یک دفاعی میشود کرد از این بحث، چه بگیم اخص چه بگیم مساویه، هر دو تا میشه یعنی یکیه. از آیت الله جوادی میفرماید این اخص اون قبلیه. حالا ممکنه مثلا ما بگیم که تشکیک به اشدت و ضعفیت، نه نکته ای نداره اینجا، چون میدونید که اختلاف نوعی داشتن یا نداشتن هیچ اختصاصی به کیف نداره، در کم هم همین حرف وجود داره، در چیز دیگه هم همین حرف وجود داره. من چی رو حل میکنم؟ یعنی اینکه ما بگیم اخص از او استش، نکته ای به لحاظ محتوایی در اسانی نیست. اتفاقا ادامه اسانی نشون میده که منظور از اشدیت و اضافیت اینجا چیز خاص نیست، کلا رو میخواد بگه. اگه کلا رو بگه کلا میشه مساوی. پس بنابراین یا باید بگیم این چیه؟ اخص از قبلیه، یا باید بگیم چی هستش؟ مساوی با قبلیه. متو یک نکته به ذهنم رسیده از عبارت های اون اول و اسانی که بعد هرچی بعدم دیدم ایشون تعقیب نکرده این نکته رو. اگه تعقیب میکرد این نکته رو میشد جوری سرسامان داد، ولی چون بعدا تو مقام اسانی که میرسه هیچ تعقیب نکرده، آدم فکر میکنه که اصلا نکته ای نبوده، همین عام مد نظرشه. به ذهن خودم هستش که اینجا عام مد نظره و کاملا این دومی مثل اولی میشه، فقط در تعبیرها و نوع بیان فرق میکنه. حضرت آیت الله جوادی فرمودن که این اخص قبلیه، توجه کردید؟ اخص قبلیه، در حضرت یعنی بحث جدیدی نیستش. حالا من اینجا یادداشت کردم، نیازی به طرح نداره، چون بعدا صدرا تعقیب نکرده اون رو، آدم نمیتونه به نحو جدی این بحث رو مطرح بکنه. حالا این مقام دوم. مقام سوم این استش که آیا اختلاف تشکیکی در کیف مطرحه با اختلاف تشکیکی که در کم مطرحه دو نوع مختلف از تشکیکه، یا نه واقعیت مسئله یک نوع هستش؟ آیا دو نوع مختلفه یا یک نوعه؟ حکمای مشهور میگن دو نوع مختلفه، بیشترم به لحاظات عرفی و اینا توجه میکنن، چون اونا اونجا تو کیف میگن اشد انقص یا اشد از اف، تو کم میگن چی؟ اکثر اقل، این چیزا رو به کار میبرن، اکبر نمیدونم اصغر اینا رو به کار میبرن. مشهور میگن اینا دو نوعه. حکمای اشراق میگن نه، دو نوع نیستش، روح مسئله یکیه، روح مسئله تشکیل یک چیز بیشتر نیست. توجه کردید؟ گرچه مثلا برفرض در برخی از جاها الفاظی که به کار میره فرق کنه، الان من عرض میکنم. بله، میفهمون که مقام سوم اینه که و ثالث، ان التفاوت به حسب الکیف و التفاوت به حسب الکم اهما ضربان مختلفان من التشکیک، اینا دو نوع مختلف از تشکیکن که مشا میگن. ام ضرب واحد من و ان لم یسم باسم واحد باسم واحد یا باسم واحد من اسام تفضیل و ادوات المبالغه، یا اینکه نه واقعا اینا یک قسم هستن اگرچه به یک اسم نامیده نشن. مثلا یه جا بگیم چی؟ اشد از اف، یه جا بگیم چی؟ اکبر، مثلا فرض کنید که اصغر یا مثلا اکثر اقل، اینا بگیم. حالا از اسامی تفضیل یعنی به شکل اسم تفضیلی به کار بریم، یا از ادوات مبالغه مثل کثیر، قلیل، عظیم، صغیر. توجه بکنید هرچند از جهت اسامی اسم واحد نداره، اسامی متعدد داره، ولی اشراق میگه روح قضیه یکیه، چون بس که عرفی نیستش. عرف یه جا میگه شدید، یه جا میگه ضعیف، یه جا میگه محتوای روح. شما میگه شدت ضعف رو به نحو محتوای فلسفی در همه جا به کار ببرید، هیچ مشکلی نداره. که در واقع اونو بعد یواش گفتن که شدت ضعف همین حالت داره، میشه در مطلق تشریح به کار برد، یا کمال و نقص در همه این موارد میشه به کار برد. مقام چهارمی رو که اینجا مطرح شده این استش که آیا اختلاف تشکیکی فقط در کم و کیف وجود داره یا در چیزهای دیگر، مثلا جوهر هم ما اختلاف تشکیکی داریم؟ خب حکمای مشا میگن چی؟ نه، در جوهر اختلاف تشکیکی نیست، فقط در کم و کیف هستش. ولی حکمای اشراق میگن نه، در کم است کیف و در جوهر، مثلا در جوهر خیلی تاکید دارن حکمای اشراق، در جوهر تاکید دارن که در جوهر شدت ضعف هستش. این که در جوهر شدت ضعف غیر از بحث حرکت جوهری هستا، حرکت جوهری مثلا اشتداد و تضعفه، اینجا بحث شدت ضعف، اینو ممکنه هیچ حرکتی هم اتفاق نیفته، ولی جوهر علت از جوهر معلول اون شدیدتر، این ضعیفتره. اول رابع ان الاختلاف بین شدت و ضعف و الکمال و النقص این حسر فی الکم و الکیف، آیا منحصر در کم و کیف اونگونه که مشا میگه، هم یه تحقق فی غیر هما، یعنی اینکه نه در غیر اینا هم پیدا میشه، مثلا در جوهر هم جریان داره. فالمشاؤون ذهبوا الى اول الشقين المذكورين في كل من هذه المقامات الاربعه والرواقيون الى الاخر، الى الاخر منهما، آخر بشه، آخر من اول داره، الى الاخر منهما في الجميع فلنذكر القول في كل منها. میفهمد حکمای مشا از هم هر دو شقی رو که تو این مقامات چهارگانه گفته شد، حکمای مشا به اولین شق قائل هستند و رواقیون، یعنی حکمای اشراق پیروان رواقیون قدیم، اینها به اون دومی از این دو شق در همه این چهار مقام قائل هستند. فلنذكر القول في كل منها، حالا میایم به تفصیل راجع به هر مقام بحث میکنیم. مقام نه، سوم چون این بحث دیگه هست، میخواد بگی اینا دو نوع ان. نمی همه رو ممکنه شما به گونه ای مطرح بکنید که دیگه نوها رو هم برداره. توجه کردید این دو سومی و چهارمی این توضیح رو داره میده، مثلا اگه همه بحثا رو مطرح کردیم آیا معلوم میشه که حتما تو جوهر هم هست؟ نه، اون بحث دیگه میخواد. مثلا ممکنه همه بحثا قبلی حاصل بشه ولی معلوم بشه که در کم و کیف فقط هست، نه در جوهر نیست. توجه کردید یعنی چی میتونه نشنم؟ میگه در جوهر هم هست، در کم هم هست، در سومی اونا میگن دو نوع مختلف نیست، یک نوعه، یعنی حقیقت تشکیک یک چیزه. حقیقت تشکیک؟ نه، حقیقت تشکیک یک چیزه، در کم و کیف فرق نمی کنه. اونا میگن نه، تشکیکی در کم با تشکیکی در کیف فرق میکنه. مشا میگن حالا شما طرفدار شیخ اشراق میتونی باشی، میگن به خاطر اینکه اونا میگن شدت و ضعف میرسه به مقام سوم دیگه، اون بیشتر به نگاه عرفی به صدر اعتراض میکنه، این بحث نگاه عرفی نیستش که بل اسم جدا، یعنی یک نکته کنن نفس الامری میخواستم بیان میگه توضیح بده چه نکته نفس الامری وجود داره اینجا، چه فرقی بین اینها هست. و اما مقام اول، تو مقام اول بحث این هستش آیا در ذات و ذاتیات تشکیک راه دارد یا نه. اصل بحث همین هستش، آیا در ذات و ذاتیات تشکیک راه دارد یا ندارد. ببینید تو اینجا الان صدر المتعلهین میخواد حرف حکمای اشراق رو تثبیت کنه، یعنی حرف حکمای مشا رو رد کنه. مشا معتقدن در ذات و ذاتیات تشکیک راه نداره، شیخ اشراق اشراقیون معتقد هستن در ذات و ذاتیات تشکیک راه داره، ملا صدرا میخواد نظر حکمای اشراق رو تثبیت بکنه. برای اینکه این نظر تثبیت بشه، برای اثباتش میرن دنبال نمونه گردی، یعنی نمونه هایی رو که ببینیم در ذات و ذاتیات تشکیک پیدا شده. قبلا هم عرض کردم تو جنبندی هایی که در لابرای ما بحثا داشتیم، وقتی ما میخوایم حرف اشراق رو تثبیت بکنیم باید ببینیم تو نمونه گردی. حالا نمونه گردی همش تجربی منظورم نیست، به لحاظ شهودی، به لحاظ مباحث تجربی، به لحاظ مباحث عقلی فلسفی، ببینیم آیا در چیزهای این تشکیک درون ذاتی اتفاق افتاده نیافتاده. صدر از اینجا شروع میکنه، چند مورد مثال میزنه، میگه این چند مورد شما خوب دقت بکنید متوجه میشید اینجا تشکیک درون ذاتی، یعنی تشکیک تو ذات و ذاتیات اتفاق افتاده. از اینجا حالا هی جا به جا شما با این بحثا برخورد خواهید کرد. صدر یک تفکیک روشنی بین نگاه خودش و اشراق نمیذاره، یعنی که نه بیشتر جاها داره طرفدار شیخ اشراق میشه و رد میکنه حرفای مشارا، ولی در لابلای حرفای شیخ اشراق رو مطرح میکنه، دیدگاه خودش که راجع به وجود هست همین رو مطرح میکنه. یعنی مثلا دیدگاه خودش راجع به وجود که مطرح میکنه، این رو به عنوان دلیلی بر حقانیت حرف اشراق میاره. توجه هست چی میخوام بگم؟ در حالی که علال قاعده باشید باید ایشون این کار رو بکنه، اول دعوای بین مشا و اشراق رو تمام بکنه، بعد بین دعوای خودش و شیخ اشراق رو هم تمام بکنه، بحث رو از یه جهت به پایان برسونه. ولی این کار نمیکنه. یعنی یک حالا به لحاظ تاریخی مباحث به این سبک شکل گرفته. مثلا تو همین مقام اول ایشون اولین چیزی رو که مثال میزنه وجود رو مثال میزنه، میگه مشا معتقدن تشکیک درون ذاتی اتفاق نمیفته، حکمای اشراق معتقد هستن تشکیک درون ذاتی بس به ذات و ذاتیات اتفاق میفته. حق با حکمای اشراقه. چرا؟ چون شما رو پدیده وجود مطالعه بکن، خب پدیده وجود رو مطالعه بکن، حکمای اشراق که اصلا وجود رو اعتباری محض میدونن، تشکیکم که اونا مطرح میکنن در باب وجود پیاده نمیکنن. ایشون میگه من با اینا کار ندارم، من میخوام تشکیک درون ذاتی رو اثبات کنم، یعنی یه موردی بیارم در مقابل مشان نشون بدم که این میشود بحث به ذات خودش شدت ضعف داشته باشه بدون اینکه مؤلفه زیاد بشود یا مؤلفه کم بشود. اون مثال چیه؟ یعنی تثبیت کنم حرف اشراق ثابته ولو از مبانی خودم استفاده کنم، ولو از نگاهی خودم راجع به وجود دارم استفاده بکنم. میاد از بحث وجود استفاده میکنه. خب اینجا در بحث وجود خیلی تلگرافی بحث رو مطرح میکنه، در حد فرموده چند تا مبنا از مبانی حکمت متعالی رو که کنار هم بذاریم متوجه میشیم تشکیک درون ذاتی در مسئله وجود اتفاق افتاده. یکیش چیه؟ اشتراک معنوی وجوده. ایشون البته جابجا مطرح کرده، یعنی همینجوری مبانی رو کنار هم دیگه گذاشته، میگه جمع این مبانی فلسفه حکمت صدرایی منجر میشه که ما تشکیک درون ذاتی رو بپذیریم. ببینید اشتراک معنوی وجود، اشتراک معنوی وجود خوب باید تلقی بکنیم. یعنی چی؟ اشتراک معنوی وجود اگر خوب تلقی بشه، یعنی تلقی فیلسوفانه بشه، راه برای مراحل بعدی کار در واقع باز خواهد شد و بحث‌های خوبی تو فلسفه میشود راه بیفته. حالا در اصل یکی اینکه اشتراک معنوی وجود، یعنی شما به هر طرف رو بکنید یک برداشت به شما دست میده و اون برداشت چیه؟ برداشت بودن، هستی. این اشتراک معنوی وجود. دومین بحثی که ما تو مبانی صدرا داریم اصالت وجوده، وجود اصیله با همه نکتهایی که در ارتباط با هست باش هست. سومین چیزی که باید داشته باشیم اینه که این وجود اصیل واحده، نه حقایق متباینه تیک پاره. این وجود واحد، حالا این واحد از یک جهت میتونه در مقابل حقایق متباینه بیسته، حقایق متباینه نیستش، حتی میتواند در مقابل وحدت سنخی هم بیسته. یعنی با این مقدمات ها، اشتراک معنوی وجود، خوب دقت کنیم، اصالت وجود، وحدت وجود، وحدت وجود یعنی حتی میتواند با اون اشتراک معنوی و اثرات وجود یک پارچگی وجود رو تو خارج هم به لحاظ متن اثبات کنه و در اصل هم حقایق متباینه رو قطعا رد میکنه، وحدت سنخی رو هم از یک جهتی میتونه رد کنه اگه خوب دقت بشه. اینم در واقع مبنای دیگر. ممنوع دیگر این استش که این حقیقت واحد اصیل وجود این مختلف به حسب اصل ذات خودش هست، به حسب همون متن مختلفه. چرا؟ دیگه بحث قبلی جعل، لذا اصلا تذکر دادن سر اینگیشون تشکیک رو بعد از جعل آورده همینه، میخواد استدلالی فلسفی بر پدیده تشکیک داشته باشه. توجه کردید؟ با استفاده از بحث جعل، جعل در چیه؟ در وجوده، یعنی جائل وجوده، مجعول وجوده. خب قطعاً وقتی شما میگید جائل وجوده، مجعول وجوده، یک شدت و ضعف، یک در واقع اختلافی در متن وجود حاصل خواهد شد، چون یکی جائل و یکی مجعوله و قطعاً جائل و مجعول با هم دیگه مختلف هستن، متغایر هستن. خب پس این هم میشه یکی از مبانی دیگر مسئله. حالا این مبنا رو ایشون مطرح میکنه، بعد از اینکه این مبنا رو مطرح جا به جاست، حالا من در تطبیق توضیح خواهم، بعد از اینکه این مبانی رو مطرح کرد، حالا میاد توضیح میده، میگه ما این اختلافاتی که بین وجود هست، مثلا جاهلیت و مجهولیت که خیلی مسلمه، این رو باز زیر سر چی بدونیم؟ اختلاف نوع اول، اختلاف نوع اول چی بود؟ به تمام ذات. اختلاف نوع دوم به جزء ذات، اختلاف به خارج از ذات به چیه؟ یا به قسم چهارم. اثبات میکنه نه قسم اول است، نه قسم دوم است، نه قسم سوم، بلکه قسم چهارمی که تشکیک درون ذاتی باشه. حالا ان شاء الله جلسه روز دوشنبه خواهیم داشت. و السلام علیکم و رحمت الله. نه دیگه، دعوای بین مشا و اشراقه، توجه بکنید خودش داره میگه چی؟ اشراق و مشا،
یعنی بحث داره در واقع کلیشه. حالا یه مصداق و خودش داره میاره در حمایت از اشراق.
آه خیلی خوبه، آره همینجوری دیگه،
اشراقی
مصداق قبول نداشته باشه، پس ببین دعوا سر اون جملات رو عوض نکنیم، اونجا اینجوریه. حالا در مقام طرفداری از شیخ اشراق که تشکیک در اون ذاتی اتفاق میفته، از بحث خودش استفاده میکنه. بله نکته های فراوان داره، اگه بلاس تاریخی نگاه بکنیم معنا داره، ولی الان ما اصلا نمیپسندیم این کار را، میگیم خیلی مرتب نیست، کلاسیک نیست.
اول و ثانی رو تفکیک کردن خیلی کنار هم خاطر
اصلا نه یو دو تعبیر مختلف هست. این یه چیزی من اینجا نوشتم،
هر بعد مقامات مثلا خیلی جدیه.
ببینید اگه وقت خوبی به ذهنتون میرسه
تو جوابش هم کاری نمیده،
نه دیگه همین بحث رو میاره، اقرار نوعی دارد یا ندارد. چون واقعا اونم دو تا بیان داشتن، بیانی که به فصول متعدده خیلیه، گرچه روح این دو تا به یک چیز برمیگرده، ولی الان چیزی که به ذهن میرسه اینه که دو تا ادبیات مختلف در مشا به کار رفته، از اون دو تا ادبیات به عنوان دو مقام بحث کرده استفاده کرده.
اون بحثی که ادراک عقلیات چجوری یه پاشیه ملموری داره، یعنی سرده کرده که سرده و مثلا عقلی درستی میشن تو یه عبارت ایشون تو چیز داره مفتوی اسفار هم داره همینطور خیاله، ولی من چیز شده هم میشه پیدا کرد. یکی حالا چیز داره که مثلا چجوری حالا عبارت چه همان گرم نیست چجوری، ولی این عبارت شاهدش ده ول حق هم نه ادراک و تلقیه و تعقلات نفسانیه نادرت الوقوع جدیه
از ملاقه سلاد نقل من ادراک معنوی المتفق ان افق الکونین کونه تغییر همین روحان سوریه البرزخی الجسدانی المفارقی الاخروی و تمکن من تجارد و انسلاخ من جلواب نشد سوریه رأسن، یعنی متحد با اونجا بشه. نه ما باید موارد رو پیدا بکنیم که اینا بین تفکر که اون دو تا بکنن و بگن این قابل دستیابی
تره، ایشون
یه تصویر میکنه که میره اونجا
ادراک عقلی و نمیره
ادراک عقلی رو برده اونجا، درسته؟ این ادراک عقلی ناب توجه که خلاص ادراک عقلی ناب میخوام بگیم آیا کمتر از اون میشه فرد منتشر که بعضی میگن دعوای عقلی اینه فرد منتشر میشه؟ نه واقعا کلیه، نه فرد منتشر، بله ممکنه یه محبته هایی از انسان ها به فرد منتشر باشه، یعنی واقعا کلی درک نکرده، ولی یه خود بارتر دیگه کلی درک کرده واقعا، گرچه هنوز نشده از جلباب چی خارج نشده و متحده با اونجا نشده و یه مثلا کلی صرف رو ترقید کرده. این دو تا رو باید از هم تفکیک کنیم. شفاف نیست این، یعنی معمولا تو گفته میشه شفاف نیست کدوم بسازم، مثلا اکثرا فکر می‌کنم مثلا میگن کلی منتشر تو خیلی از بیانات اینجوریه، کلی چی فرد منتشر هستش، نه کلی در کردش به کلی رو میگن، اون وقت در میگن که با اون متحد بشه. آیا اینجوریه واقعا؟ مثلا دیگه ما فکر میکنیم، فکر میگیم تکو میگیم، یا مثلا انسان میگیم مثلا ناطق فرد منتشره، این نیست بس.
در جا اون یه بحث دیگه بود، روایت چیز هم میکنم مستم که که اصلا میگه من مردست کنشم آفتاب رو کرده چه قشت رو کرده دراتش همینجوریه، از هم میگه رو بما قوم تو و تل الفج از یه سمه و سلی سلی تل لگه این
غذا
یعنی مثلا اینجوریه نه ظاهرش نگرد قبل از سی بعد اتفاقا یه قبل از همینجوریه بعد یه رو بعد دیگه هست امام رضا علیه السلام از یه مثلا پدر همینجوری بود که بابا مثلا پدر همینجوری بود که خامی شدن مثلا بله شده دو نماز غذا رو
خیلی جالبه، خیلی جالبه از دست سمدیم بیم بریم دست
بشیم من به حاج آقا از اینجا پرسیدم، حاج آقا یه خود تعمل کردن و گفتن که باید چیز بکنیم اینا، بعد آخرش گفتم ممکنه سام غذایی مثلا رد داشتن مثلا این چیزا تحلیلش بکنیم
و دوشم بیام هم بزرگ رسول الله که خواب رفتن اون جلیانی که در جنگ بودن و برگشتن و مخسته بودن و بعد بلال گفت من میشینم اشکانم شما بخواید من شما بیدار میکنم و بلال هم خوابش خورد و نماز صبح قضا شد.
اون چیزیه آخه این اون جریانش قطعیه یا همون که مثلا آشقاب استاد
نمیدونم نه که بعد ادامه پیدا شد روایت امام صادق هست، بعد اومدن از امام صادق پرسیدن گفتن چه چیزی نقل میشه درسته؟ این با تلیه گر برده ممکنه هر دوش باشه باشه امام فهمون بله درسته این، ولی این برای این خداوند این کار کرد که مؤمنین اگه یک زمانی غذا شد ناراحت نشد
بعد آجایی چه مثلا الله
میگه چی خواهد سوزه؟ رسول الله
گفتن سر اوائل انقلاب که اسلحه ها هم چیزا اسلحه ها رو من میکنم جریم این که اسلحه ها رو میخواستم بگیرم من نفهمیدم چی میگم، ولی شون گفت که بعضی هم بودم ماهی اصلا زده گفتن که مثلا آن ساعت مثلا 11-12 شب ما هنوز درگیر این کاریم نماز رو نخونیم، ولی شون گفت آیا اصلا زده گفت که نه اون مقدر مثلا اینجور چیزی گفت اصلحه چی؟ گفتن توی جریم من نفهمیدم چه اتفاقی بود، گفتن که اسلحه ها رو داشتن جمع میکردن
آفرین اینا که اسلحه ها رو میبردن از چیزا اول انقلاب
اول انقلاب منظورش این بود یا همون حدود
بس مهم
در گفتن این کار خیلی الان مهم مثلا
مهمه
این موقع من تعجب کم که من تعجبش اینجوری داخل نواسی خیلی